زنده باشید. خیلی ممنونم که امروز هم با اول شو همراه بودید. یادتون باشه که همیشه اولید با اول شو. خداحافظ. اول شو برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان، پر ام ردیف 88. اول شو
سلام رسوم قدیمی، سلام مردم گرم صمیمی، سلام رسوم زمینت آباد، خود مردمت بمونی دلشاد.
چی به؟ دبلی شمشاد گل هیرو؟ نه مده گلی ها سوری من که بو لاله داره. رادیو جبو دنگ جبون ایرانی.
لورل ایران زمین به یک کایه، اتحاد سون پا و باچی کد نایه، بیریا و باش زاعت با خلایه. یاد کنیم روز الها دوران قدیمه، دوب مشت و اخران گل تو بلینه، اون شستن لورل و او هم دلینه.
رادیو جوان. جوان.
راز حافظ. داشتم از محل کارم برمیگشتم خونه. مشغول رانندگی بودم که یه پسر نوجوان از گوشه چهارراه اشاره کرد که فال حافظ میخوای؟ بی اختیار دستم رفت سمت جیبم که یه فال ازش بخرم. خندید و گفت عجله نکنم، و حالا چراغ قرمزه. نیت یادت رفت؟ بعدم با همون لحن بانمکش گفت ای حافظ شیرازی، تو کاشف هر رازی. حالا هر رازی هم نه، ولی دست این جوان رو کن. بعدش هم خندید و رفت. منم خندم گرفته بود. آروم پشت چراغ قرمز پاکت فالم رو باز کردم. نوشته بود ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. پس به حرف حافظ گوش کردم و لبخند زنون به مسیرم ادامه دادم. وقتی رسیدم خونه، هرچی کتاب و نوشته درباره حافظ تو کتاب خونه داشتم چیدم جلوم تا ببینم چیزی دستگیرم میشه. چرا حافظ شیرازی تنها شاعریه که ابیاتش سر چهارراه به فروش میرسه؟ چرا توی ساعتهای تاثیرگذار سالمون مثل شب یلدا حافظ خونی انجام میدیم و به اشعارش تفعل میزنیم؟ واقعا برام سوال شد که چرا ما ایرانی ها فارغ از سطح بینش ادبیمون با شعرهای حافظ میگن کیف میکنیم. بشنویم مردم چی میگن.
میونتون با اشعار حافظ چطوره سرکار خانم؟
هر از چنگاهی محض در رفتن خستگی ها و فارغ شدن از روزمرگی ها بهش مراجعه میکنم و اشعارش رو خیلی دوست دارم با صدای بلند. حتی گاهی از بعضی بیت انقدر خوشم میاد که دوست دارم دو بار سه بار تکرارشون بکنم.
اگر بخوام بیتی از حافظ رو براتون بگم، بیت اگر آنطور که شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را.
رابطتون با اشعار حافظ چه جوری است؟
رابطه من با اشعار حافظ خب به هم آرامش میده وقتایی که خیلی از نظر روحی سردرگمم.
الان چیزی به خاطر میارین؟
بیتی که ازش به خاطر دارم هم که همیشه سعی کردم سرلوحه زندگیم قرارش بدم، میگه که بیدلی در همه احوال، خدا با او بود، او نمیدیدش از دور، خدایا میکرد.
بیت ماندگار حافظ تو ذهن شما چیه؟
حافظ میگه که ای بی خبر، بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی.
نمیدونم زمان مدرسه بود یه چیزایی، حالا من الان یادم نیست، خیلی سال گذشته، ولی یکی بود میگفت که گفتم غم تو دارم.
دختر خانم شما حافظ رو میشناسی؟
من از کلاس اول به پیشنهاد مامانم شعر حافظ رو غزل به غزل حفظ میکردم و بعضی ابیاتش رو هم نوشتم زدم به دیوار اتاقم.
بسیار هم عالی. آقا شما حافظ شیرازی رو به چی میشناسید؟
به قول معروف همه ابیاتش بیت الغزل معرفت است.
بین خودمون. بعد جور خوشم اومده بود با رمز و راز زندگی حافظ شیرازی آشنا بشم و ببینم قضیه چیه. یه جا نوشته بود خواجه حافظ شاگرد نونوایی بوده و یه شب یهو بهش توان و سواد شاعری الهام میشه. همون شبی که دربارش سروده: دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، من در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. یه جای دیگه نوشته بود فرضیه قبلی غلطه و حافظ سواد ادبی بالایی داشته و به اشعار شیرینش لقب شاخ نبات داده. یعنی شاخ نبات اسم معشوق و همسر حافظ نیست. یه جای دیگه نوشته بود به گزاره‌های اینترنت اعتماد نکنید. حافظ به مشاغل دیوانی و درباری مشغول بوده و از این راه امرار معاش می‌کرده، در کنار شعر هم می‌سروده. یکم مطالعاتم رو عمیق‌تر کردم. یه جا نوشته بود خواجه شمس الدین محمد ابن بهاءالدین حافظ شیرازی در دیوان خودش اشعار متنوع و زیادی به رشته تحریر درآورده. یعنی حدوداً 500 غزل، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی. برای آشنایی بیشتر با اقوال و احوال حافظ، صحبت‌های دکتر احسان رسولی از مؤلفان کتب ادبی و استادان دانشگاه رو بشنوید.
در مورد فال و تفاعل به شعر حافظ، اون سابقه دیرینه داره. 70 سال بعد از وفات حافظ که سال 791 یا سال 792 بوده، تقریبا زمان بعد تیموریان و آغاز صفویان بود که این رواج پیدا کرد. چرا حافظ از میان این همه معاصران خودش مثل سلمان صابجی، مثل عماد فقیه یا خواجوی کرمانی و دیگران، چرا ایشون شهرت به این تفاعل یافت؟ دلیلش این هست که حافظ قرآن بوده و معارفی که در قرآن ایشون درک کرده بیشتر از دیگران بوده. به قول خود حافظ: ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. یا جای دیگه میگه: صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. اینا همه از لطف قرآن بوده به نظر خود حافظ و دیگران. پس اینا دلیل بر این میشه که علاوه بر اون معارفی که حالا از ظاهر قرآن گرفته، حفظ قرآن گرفته، اندیشه های قرآنی در شعر حافظ فراوان بوده و اون نزدیکی شخصیت حافظ به قرآن، این معارف و این لسان الغیبی رو در واقع به ایشون نسبت دادن. به قول شهریار: چه زنم چنای هر دم زنوای شوق او دم، که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را.
همونطور که خیلی همون میدونیم، به جناب شمس الدین محمد به خاطر اینکه در ایام نوجوانی قرآن رو از بر کرده بود لقب حافظ دادن. البته منظور از حفظ بودن قرآن فقط یاد سپاری آیات نیست، منظور حفظ و استفاده از مفاهیم قرآنی در اشعار حافظ هم هست. عشقت رسد به فریاد در خود به سان حافظ، قرآن زبر به خانی با چارده روایت. تازه حافظ میگه قرآن رو با هر 14 روایتش به یاد سپرده، مثل تلاوت حفص از عاصم و تلاوت وحش. اما به راستی حافظ چه کرده که اینجور تو دل ما ایرانی ها ماندگار شده؟ این شد که به یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، دکتر مهران بیغمی، پیام دادم که ببینم چرا ما ایرانی ها حافظ رو یه جور دیگه دوست داریم. استاد بیغمی اینطور توضیح دادن:
این قله دست نایافتنی غزل به تمام معنا، یعنی غزل رندانه که هم عاشقانه است و هم عارفانه، در سخن حافظ به نمود میرسه. چون از طبعی زلال، قلبی سلیم و ذوقی سرشار سرچشمه گرفته، آفریده شده. کلام کلامیست به دل نشین، بگونه ای که همه فارسی زبانان از هر گرایشی، هر باور دینی، هر مسلک عرفانی، هر سطح معلوماتی، هر طبقه اجتماعی به سخن او، به غزل او و بیت الغزلهای او دل می سپارند. چون می دونید بیت الغزل یک بیت شاخص در میانه یک غزل، ولی شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است. سخن حافظ منشأش کجاست؟ منشأش اون کلام وحی است. خودش میگه که: ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد، لطایف حکمی با کلام قرآنی. حافظ داره به گونه‌ای میگه، اشاراتی میکنه به منبع وحی، حتی اشاره میکنه به گونه‌ای سحرآمیز اون کلک شیرین خودش را به حرکت در میاره و در امواج پرتلاطم ادب غزل میگه. به رغم مدعیانی که من عشق کنند، جمال چهره تو حجت موجه ماست. وقتی به معشوق ازلی داره خطاب میکنه، به رغم مدعیانی که من عشق کنند، چه بخوان چه نخوان من عاشقم، وقتی جمال معشوق در مقابلم هست میبینم و از او الهام میگیرم، چون به او اعتماد دارم. خودش گفته به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید. به آب حیوان دست پیدا میکنه، گرت هواست که با خضر هم نشین باشی، نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش. این مثل آب حیوان بودن یعنی چی؟ یعنی حیات بخشیدن، یعنی کلامش به گونه ایه که در ظلمات میدرخشد. از حافظ باید بتونیم آن چرا که در دل داریم، نه فقط به نفع خودمون. فکر نکنید حافظ همیشه هر جا رو که باز میکنیم به نفع خود ما داره حرف میزنه، نه خیر. گاهی هم چنان گوشمون رو میپیچونه که باید چشم باز بکنیم. اگر دقت بکنید در خیلی از شعرهاش از دوش دیشب استفاده میکنه، و این دوش و دیشبی که حافظ بیان میکنه معمولا دمدمای صبحه، سبکترین، زیباترین، با مفهومترین زمان در 24 ساعت دمدمای صبح، یعنی موقعی که اذان صبح گفته میشه تا طلوع خورشید. حافظ خیلی وقتا الهاماتش رو از اونجا گرفته.
کارشناسان ادبی میگن سعدی سرآمد اشعار عاشقانه است و مولانا سرآمد اشعار عارفانه. ویژگی مهم جناب حافظ اینه که توی غزلیاتش تلفیقی از عشق و عرفان رو به کار میبره و سروده‌های عاشقانه عارفانه رو به اوج میرسونه. به همین دلیل شعر حافظ شیرازی میشه سازی کوک شده برای نواختن سمفونی درون ما ایرانی ها. در واقع فال گرفتن ما از روی دیوان حافظ یه جور تفعل خوشبینانه و به فال نیک گرفتن حال و هوا یه والای اشعارشه، نه این که فال گرفتن به معنی طالبینی باشه. البته معمولاً هر کس نسبت به سواد ادبی و نوع بینش خودش میتونه برداشت‌های متفاوتی از ابیات حافظ داشته باشه. مثلا ممکنه شب یلدا یکی از اقوام شروع کنه فال گرفتن از اشعار حافظ که آیا با دختردایی وسطیت ازدواج می‌کنی یا نه، یا مثلا سابکارت بهت اضافه حقوق رو میده یا فعلا نه، که میونه این فال‌های نیک دست جمعی بساط خنده و شادی و هزار هم فراهم میشه. اما برای دستیابی به حقایق والای سروده های حافظ و تعمق توی اندیشه هاش باید بیشتر مطالعه کرد. ناگفته های زیادی از زیست شاعرانی حافظ مونده که نشنیدیم، اما قرار استاد فاطمه رضایی دکتر ادبیات عرفانی ما رو بیشتر با ذهن و زبان حافظ آشنا کنه.
اینکه چرا از میان این همه شاعر حافظ و از میان این همه غزل غزلیات حافظ، به نظرم برمیگرده به اون نحوه انتخاب کلمات. ببینید ما وقتی شعر حافظ رو نگاه میکنیم، خیلی از اجزای هنر حافظ به صورت پراکنده تو دیوان شعر دیگر شاعران قبل از اون دیده میشه. حتی خیلی از ترکیبات رو در دواوین اشعار دیگر شاعران هم سراغ داریم. اما چی میشه که غزل حافظ چیز دیگری میشود؟ اوج ابتکار حافظ هم همینه که عناصری که حاصل کوشش شخصی خودش نیست، آنچنان اینها رو بر ما عرضه میکنه که ابداع و ابتکار و خلاقیت رو در سراسر اون میبینیم. ببینید اگه بخوایم ملموس با یک بیت از حافظ این رو توضیح بدیم، به این بیت اگر دقت کنیم، آسمان کشتی ارباب هنر میشکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. خب اصل این فکر که اعتمادی به گردش روزگار نیست، جز معانی بسیار ساده و پیش و پا افتادهیه که در شعر تمام ادوار و شاید تمام ملل قدیم هم نمونه داشته. حالا یه بحر معلق میمونه اینجا که حتی این ترکیب بحر معلق هم که تصویری از آسمانه در شعر شاعران قبل از حافظ هم به کار رفته. ناصر خسرو در یک مصمتی که داره تو همون بند اولش این رو به کار برده، دریای سبز سرنگون پرگوهر و بی‌منتها. یا مولانا هم این رو به کار برده، جوشش دریای معلق نگر از لمع گوهر گویای من. حالا حافظ همین کلمات مکرر رو، تصاویری که دستاورد دیگرانه طوری عرضه میکنه که باعث حیرت میشه و این برمیگرده به یک اصل بسیار پیچیده‌ای که در نقد ادبی به اون تئوری نظم میگن و امروزه بسیاری از منتقدان شعر اون رو یک اصل در ماهیت شعر میدونن، که البته ما این مسئله رو تو قرآن هم داریم. کلمات قرآن کلمات عادی مردم عرب زبانه، اما شیوه ترکیب اینها و اعجاز اصلی قرآن شیوه ترکیب این کلمات عادی با همدیگه است، به طوری که هیچ کسی تا الان نتونسته مثل قرآن حتی آیه ایمانند اون رو بیاره. پس این دلیل اصلی هستش که شعر حافظ یک جذابیتی داره که دیگر اشعار اون رو ندارن یا به اون اندازه اون رو ندارن، و همین عامل باعث میشه که طرز تلفیق جملات با همدیگه، حالا علاوه بر اون زیبایی، ابهام‌های بسیاری که وجود داره، ایهام‌های لطیفی که در شعر حافظ هست، پارادوکس‌های زیبایی که در لفظ و در معنا ما تو شعر حافظ می‌بینیم، یک حالتی به اشعار حافظ داده که اکثر مردم اون رو بر وفق نیت و مقصود خودشون تأویل و تفسیر می‌کنن، به طوری که دیوان حافظ برای کسی که عارف هست باعث کسب معرفت و سیر در طریقت میشه، برای عاشق مونس خلوت اون میشه، برای عوام وسیله آرامش و راهنمایی اونها میشه، و اینجاست که عارف و عاشق و عامی هر کدوم موافق ذوق و عقیده خودشون مزامین بدیعی رو در شعر حافظ پیدا میکنن و هر کسی از ظن خود حافظ رو یار و همراه خودش میپنداره. بنابراین دیوان حافظ دریاییه که هر کسی که بخواد میتونه در ساحل با صفای اون به تفرج بپردازه.
به گفته حافظ پژوهان، تلالو خورشید ادبیات فارسی در قرن هشتم از مرزهای جغرافیایی فاصله میگیره، به طوری که در صده‌های 18 و 19 میلادی این اشعار به زبان انگلیسی ترجمه میشن و به کتابخونه‌ها، قهوه‌خونه‌ها و محافل نقد شعر غربی‌ها هم راه پیدا میکنه. از حافظ باید زیاد گفت و شنید و خوند، چرا که سخنش رو با لحنی عاشقانه و واژگانی آگاهانه به گوش مخاطب میرسونه، که خودش هم اشاره میکنه از صدای سخن عشق دیدم خوشتر، یا اگه از ریا و دروی هم اسران خودش شکایت میکنه، از سر دلسوزی و با لحنی پدرانه و خیرخواهانه است که خودش هم میگه نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوستر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حافظ به پشتوانه سواد قرآنی و روایی و آگاهی های علمی و عرفانیش اشعار موندگاری از خودش به یادگار میذاره، پس توی شعرش هم کشش یافت میشه و هم کوشش، و در واقع با اشعارش نقابی از چهره آگاهی برمی داره. به قول خودش، کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند. همه اینا کنار هم منظومه فکری حافظ رو تشکیل میده و از حافظ تو ذهن ما شخصیتی جاودانه باقی میگذاره. مستند راز حافظ به پژوهش و تهیه کنندگی عارفه فتحی و روایتگری من سید مهدی مفیدی تقدیم شما شد. حافظا تکیه بر ایام چو سهوست و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم. شب و روزتون بخیر و خدا نگهدار.
جوان همراه شما.
فرزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
نسل جدید مسئولیت پذیر نیست.
هر بچه ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه دار شدن سگ بیارم بزنم.
وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از پرفایده ترین ثروت های کشور.
ایران جوان. خانم آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه.
خب مسئله پاپیولیشن کرایسیس یا بحران جمعیت یکی از مسائل بروز و دغدغه های اصلی دولت ها توی کشورهای مختلفه، پیشرفته و غیر پیشرفته هم نداره. به همین خاطر که سازمان ملل متحد هر ساله که هیچ، هر ماه آمارهای جدید و تحلیل‌های علمی و جامعه شناختی در مورد جمعیت کشورهای مختلف ارائه میده. در مورد ایران هم همین قضیه پا برجاست. مثلا به عنوان مثال برآورد اخیر سازمان ملل متحد نشون میده که در بین 224 کشور ایران 19 کشور پر جمعیت جهانه و 1% از جمعیت جهان رو توی خودش جای داده. در بین 26 کشوری که سند چشمانداز دارن ایران از نظر تعداد جمعیت رتبه 3 داره، از لحاظ تراکم جمعیت رتبه 21 داره، میزان خام موالیدش رتبه 18 داره و سایر آمار و ارقام که نمیخوام حالا ریز بشم در موردشون. اما اگر بخوایم یه نگاه تاریخچه‌وار داشته باشیم به مسئله جمعیت توی ایران، باید بریم سر وقت اولین سرشماری نفوس. چه سالی؟ سال 1335 که جمعیت ایران بر اساس اون سرشماری رسمی چیز حدود 19 میلیون نفر بود. توی آخرین سرشماری رسمی سال 1395 جمعیت ایران 85 میلیون نفر برآورد شد و اخیراً هم بر اساس برآوردهای چه رسمی چه غیر رسمی جمعیت ایران از مرز 85 میلیون نفر عبور کرده. بنابر این از اولین سرشماری تا آخرین سرشماری ما چیزی حدود 66 میلیون نفر جمعیتمون اضافه شده. و این اعداد وقتی میاد روی هرم‌های سنی جمعیت توضیح میشه اطلاعات جالبی به ما میده. مثلا ما از سال 1335 تا سال 1365 یعنی توی یک بازه 30 ساله جمعیت کشورمون همواره بدون کنترل در حال افزایش بوده. توی هرم سنی ایران تو سال 95 افزایش فوق‌العاده جمعیت سنین 25 تا 34 ساله رو داشتیم. یعنی هر چقدر توی اون 30 سال نرخ موالیدمون، تولدهامون بیشتر بوده، تأثیرش رو اینجا توی هرم سنی سال 95 می‌بینیم که جمعیت 25 تا 34 سالمون رو برده بالا. و چون از اون سال 65 به بعد دیگه اون رشد رو تجربه نکردیم، پنجره جمعیتیمون به سمت پیر شدن میل کرده.
یکی از مسائلی که میشه توی اقتصاد اون رو مهم دونست مسئله جمعیت. شاید تو نگاه ما ایرانی ها همیشه جمعیت به عنوان یک عاملی که جلوی توسعه اقتصادی رو خواهد گرفت مطرح شده. همون سالهایی که ما فکر میکردیم جمعیت مانع توسعه میشه و شروع کردیم با سیاستهای شدید کنترل جمعیت افزایش اون رو کنترل کردیم، کشورهایی مثل هند و چین با تکیه بر جمعیت زیاد و جوانشون سیاست‌های اقتصادیشون رو به گونه‌ای تنظیم کردن که بتونن از این جمعیت جوان و زیاد استفاده کنن برای رونق تولید. ببینید هر نسل میاد تا به نسل بعد از برای نسل بعد از خودش نیروی کار باشه، نیروی تولید باشه. ما با سیاست‌های کنترل جمعیت شدیدی که اتخاذ کردیم برای نسل‌های بعد از دهه 60 یک حجم کوچکتری از جمعیت رو داریم که نسل دهه 60 برای ارائه خدمت به اون با مازاد نیرو مواجه هست و در واقع بهتره این رو از این زاویه ببینیم. ما کاری کردیم که برای جمعیت دهه 60 فرصت‌های اقتصادی از بین برون. وضع موجود ما نشون میده که اگر با همین روند ادامه بدیم، فضا هرگز درست تر نخواهد شد هیچ. در افق 3 دهه آینده ما شرایطی رو تجربه خواهیم کرد که از هر 3 ایرانی 1 نفر بالای 60 سال باشه. از نظر اجتماعی ما تبدیل میشیم به یک سرای سالمندان. اما ببینیم تبعات اقتصادیش چی هست. یکی از تبعات اقتصادی مهم افزایش نسبت جمعیت سالمند به جمعیت جوان این هست که چرخه کار تکمیل نمیشه. چرخه کار چیه؟ توی چرخه کار نیروی جوان جمعیت کار میکنه، هزینه هایی رو به عنوان بیمه بازنشستگی توی صندوق بازنشستگی ذخیره میکنه و از محل اون صندوق جمعیت سالمند ارتزاق میکنه. اتفاقی که میفته توی کشور ما به این منوال است که الان نسبت جمعیت در سن کار ما به جمعیت سالمند 13 به 1. ما در افق 3 دهه آینده شرایطی رو تجربه خواهیم کرد که این نسبت به 3 به 1 میرسه. در چنین شرایطی صندوق‌های بازنشستگی ما که الان هم شرایط اقتصادی خوبی ندارن حتما دچار فروپاشی خواهند شد. خب ما باید این زنگ خطر رو بشنویم. چینی‌ها علی‌رغم اینکه بزرگترین جمعیت جهان رو در اختیار دارن و از هر 7 نفر در جهان 1 نفر چینیه، قریب 3-4 سال قبل متوجه شدن که این آتیه جمعیتی براشون خطرآفرینه. چه کار کردن؟ قوانین کنترل نسل خودشون رو کاملا متوقف کردن و به خانواده ها اجازه دادن که تعداد فرزند بیشتری داشته باشن. هندی ها هرگز به سیاست های کنترل جمعیت رو نآوردن و برزیل علی‌رغم اینکه سازمان های جهانی در سال های گذشته فشار آوردن برای کنترل جمعیت، این کار رو نکرد و الان این 3 کشور دارن به اقتصادهای بزرگ دنیا تبدیل میشن. ما تجربه 3 کشوری رو که اسم بردم، یعنی برزیل، هند و چین رو پیش رو داریم و میتونیم با اقتباس از اونها نسبت جمعیت سالمندمون رو کنترل کنیم و در واقع با یک نگاه مثبت به جمعیت جوان شروع کنیم، هم از این جمعیت بهره وری کنیم و هم نسبت به آتیه این سیاست‌های جمعیتی رو تنظیم کنیم.
یکی از اولین اقداماتی که هر کشوری در جهت افزایش جمعیت، افزایش فرزندآوری میره به سمتش، سیاست‌های تشویقیه و تسهیلاتی که به لحاظ اقتصادی معمولاً به زوجهای جوان اعطا میکنن برای اینکه تشویقشون بکنن، مشوقی باشه براشون برای فرزندآوری. اما نکته جالبش میدونید چیه؟ اینه که این تسهیلات طبق پژوهش‌های جهانی تو همه جای دنیا فقط تا مرز 22% توی تصمیم خانواده‌ها به فرزندآوری تونسته اثر مثبت بگذاره و 78% مابقی ماجرا متأثر از عوامل فرهنگی و نگرشیه، آداب و رسومی که توی این کشور هاست. همین الان هم ما توی کشور خودمون، مثلا توی مناطق جنوبی، دارن روی همون ریل سنت ها و آداب و رسوم گذشته حرکت میکنن، خانواده های پر جمعیت داریم. و پژوهش جالبی هم لحاظ آماری توی ایران هست. اون چیه؟ اینه که توی همین سال 1400 که پایین‌ترین نرخ تولد رو تجربه کردیم، از بین 10 دهک جامعه 3 دهک بالا که به لحاظ اقتصادی مرفه قلمداد می‌شدن کمترین تعداد تولد رو داشتن، اما 4 دهک پایین جامعه که حالا از لحاظ اقتصادی آنچنان وضعیت ایدئالی نداشتن یا کم درآمدتر بودن، بیشترین موالید رو داشتن، بیشترین فرزندآوری توی 4 دهک پایین کشور اتفاق افتاده. این نشون میده که مفهوم لذت، آسایش، جایگاه فرزند، همه اینها توی این دهک ها معنای خاص خودش رو داره و تو بعضی دهک ها این معانی و این عبارت ها دستخوش تغییر شده. اینه که اون عوامل فرهنگی و نگرشی رو پررنگ تر میکنه.
با امید ایران جوان. خدا نگهدارتون.